ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن: هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدانم.
سفر رئیس جمهور به آسیای میانه برای شرکت در دو نشست مهم شانگهای و سیکا.
افتتاح بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی با حضور رئیس مجلس
و رقابت بیش از 600 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. در ابتدای این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جناب عالی برسانم. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند:
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مطالبی را که بیان خواهم کرد در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است، زیرا ما ژاپن را کشوری دوست میدانیم اگرچه گلایه هایی نیز وجود دارد. ایشان با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ به او گفته آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد تأکید کردند:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای گفتند جمهوری اسلامی ایران به مدت 5-6 سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 5 علاوه 1 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد. بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده مذاکره کند؟ رهبر انقلاب اسلامی به بخش دیگری از صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله ایران اشاره کردند و افزودند ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است، اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم آمریکا هیچ کاری نمی‌توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انباشت سلاح هسته‌ای نیز اقدامی خلاف عقل است خاطر نشان کردند.
اون که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره، اون صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است خطاب به آقای آبه گفتند.
ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن افزودند رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش با جناب عالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن بلافاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعلام کرد. آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می‌دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان تاکید کردند ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روند مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب برجام گفتند بعد از توافق هسته‌ای اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این تجربه ماست و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم. ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته مذاکره با ایران موجب پیشرفت ایران خواهد شد تاکید کردند ما به لطف خداوند بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. رهبر انقلاب اسلامی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند ژاپن کشور مهمی در آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان دهد، همان گونه که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان داده اند. ایشان با اشاره به دشمنی‌های 40 ساله آمریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی‌ها افزودند
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می‌توانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمی‌کنه.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به بخش از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها همواره می‌خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند گفتند اینکه شما این واقعیت را تصدیق می‌کنید خوب است و این را هم بدانید که آمریکایی‌ها در تحمیل دیدگاه‌های خود به هیچ حدی قانع نیستند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان هم حضور داشت، آقای آبه شینزو با اشاره به مذاکرات خود در تهران ابراز امیدواری کرد این گفتگوها زمینه گسترش بیشتر همکاری‌ها را فراهم کند.
رئیس جمهور به منظور شرکت در 19 اجلاس سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. آقای روحانی پیش از ترک تهران برای شرکت در 2 نشست مهم کشورهای عضو شانگهای و سیکا در قرقیزستان و تاجیکستان به خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت حفظ امنیت در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و جهان برای جمهوری اسلام ایران بسیار حائز اهمیت است.
سفر به دو کشور دوست، قرقیزستان و تاجیکستان هست که هر دو کشور از کشورهای آسیای مرکزی، کشور مسلمان که روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم. هدف از سفر شرکت در اجلاس شانگهای در قرقیزستان هست که خب اجلاس حائز اهمیتی است. این اجلاس معمولا راجع به مسائل امنیت منطقه و سایر مسائل مورد علاقه در منطقه بحث و بررسی میشه و امروز مسئله امنیت برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره، چه در منطقه بسیار حساس خلیج فارس، چه در خاورمیانه و چه در کل آسیا و جهان. و تلاش ما همواره بر این بوده که صلح و امنیت منطقه رو حراست کنیم و حفاظت بکنیم و در طول سالهای گذشته در عمل نشون دادیم که نسبت به کشورهای همسایه‌مون و امنیت کشورهای منطقه تا چه حد حساس هستیم.
رئیس جمهور همچنین با بیان این که هدف از همه این اجلاس ها بحث امنیت و مبارزه با ترور است و تروریسم به هر شکل آن از نظر ما محکوم است گفت، تروریسم اقتصادی یکی از اشکال بسیار بد ترور در شرایط امروز جامعه است، کاری که آمریکا با زیر پا گذاشتن تعهد بین المللی خود در برجام و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت انجام داده و به جنگ و ترور اقتصادی علیه ملت ایران دست زده است.
مردم ما کاملا آگاه هستند که جمهوری اسلامی ایران به تفاهمات، توافقات و تعهدات بین المللی همواره پایبند بوده. در توافق هسته‌ای هم طبق 15 گزارش آژانس به تعهدات خودش عمل کرده. متاسفانه آمریکا هم این تعهد رو زیر پا گذاشته، هم قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2231 رو نقض کرده و هم دست به اقدام جنگ اقتصادی و ترور اقتصادی زده. کاری که امروز آمریکا انجام میده بالاتر از مسئله نقض قطعنامه یا تخلف از یک پیمان و یک معاهده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. افتتاح بزرگترین واحد گلخانه ی تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی و جشنواره ملی عشایر در اسفراین از برنامه‌های دومین روز سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به خراسان شمالی بود.
رئیس مجلس در روز دوم حضور خود در خراسان شمالی در آیین افتتاحیه جشنواره ملی و عشایری حاضر شد. دکتر علی لاریجانی در این مراسم با اشاره به نقش مهم عشایر در تولیدات کشور گفت: سکونتگاه‌های عشایر باید مستحکم سازی و از منابع صندوق توسعه ملی به آنان کمک شود. آقای لارجانی با بیان اینکه در حال حاضر امریکا با وضع تحریم‌های ضد ملت ایران بیشترین دشمنی را با ملت ما داشته و دارد گفت: باید در زمینه اقتصادی به استقلال برسیم و توجه بیشتری به اقتصاد به ویژه توسعه بخش کشاورزی کنیم. همچنین آقای لارجانی از سیاه چادرها و نمایشگاه تولیدات عشایر 15 استان کشور بازدید کرد.
ابعاد مختلف فعالیت‌های عشایر هست. از این جهت باید همیشه مورد توجه باشه. بخشی از تولید کشور بر عهده عشایر است. تو قانون بودجه هم برای عشایر یه شرایط ویژه‌ای برای حمایت از اونها در نظر گرفتیم.
با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی، بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی با مساحت 12000 متر مربع به بهره برداری رسید. بازدید از واحدهای صنعتی آذینفرج و لوله گستر اسفراین از دیگر برنامه‌های دکتر لاریجانی در خراسان شمالی بود.
کارخانه تولید مس جیرفت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. این کارخانه بزرگترین کارخانه بخش خصوصی فراوری مس در کشور است که سالیانه بین 3000 تا 5000 تن مس کاتود تولید می کند. رضا رحمانی وزیر صنعت همچنین از پایانه صادراتی محصولات کشاورزی جیرفت و شرکت معادن کرومیت فاریاب در شهرستان منوجان بازدید و با نخبگان و سرمایه‌گذاران جنوب استان کرمان نیز دیدار کرد. وزیر اقتصاد هم برای بررسی برخی مسائل در گمرک به خوزستان رفت. آقای دژپسند با فعالان اقتصادی این استان دیدار و از بزرگترین کارخانه روغنکشی کشور و همچنین شرکت‌های خصوصی، اسکله‌های بندری، امور گمرکی و نحوه تخلیه و بارگیری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بازدید کرد. فرهاد دژپسند در حاشیه این بازدید و در گفتگو با خبرنگاران از نتیجه بخش بودن نظارت‌ها بر واردات کالاها خبر داد و گفت واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی علت رسوب برخی از کالاها در مجتمع بندری امام خمینی را مرتبط با تشریفات گمرکی و اقتصادی دانست و به مردم اطمینان داد برای سرعت دهی به روند خروج کالا و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار مصرف راهکارهایی تدوین خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی هم که به تبریز رفته است از طرح بزرگراه تبریز اهر، ایستگاه راه آهن بستان آباد و چند طرح دیگر عمرانی بازدید و دستورات لازم را برای تسهیل در اجرای این طرح‌ها صادر کرد. محمد اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره واردات لاستیک و برخی مشکلات در این زمینه گفت
با هماهنگی که با وزارت سمت انجام دادیم، این که از انحصار افرادی که وارد کننده بودند واردات لاستیک خارج بشه، اجازه بدیم که از همه مرزها، از همه مناطق آزاد بتونه لاستیک کامیون وارد کشور بشه و همدلله گشایش خوبی صورت گرفت. اخیرا هم بازی که قرارداد بزرگی رو تفاهم کردیم با یک وارد کننده جدیدی که بتونه لاستیکای استاندارد وارد کشور بکنه. ما به جامعه رانندگان عزیز و کامیوندارا اطمینان میدیم که حتما اون تعهدات خودمون رو انجام دادیم، انجام خواهیم داد و اونها به میزان پیمایشی که انجام میدن و باری که هم میکنن ما حتما تامین اونها رو انجام خواهیم داد و ما امیدوار هستیم با نظارت دقیقی که الان داره صورت میگیره اتفاقات گذشته دیگه برای احتکار و عدم توزیع انشالله تکرار نشه و ما بتونیم نظارت بکنیم. یعنی وزارت سمت بایستی این کارو انجام بده که ما بتونیم این رو به میزان پیمایش در اختیار رانندگان قرار بدیم.
42 پروژه ارتباطی هم با حضور وزیر ارتباطات در استان کردستان به بهره برداری رسید. آذری جهرمی گفت ایجاد اتصال کردستان به شبکه ملی اطلاعات، دسترسی بهتر به اینترنت با سرعت بالاتر در مناطق شهری، توسعه ارتباطات روستایی و همچنین نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی استان کردستان از جمله این طرح‌ها بود. همچنین جشنواره بین‌المللی خلاقیت و نوآوری در هنرهای اسلامی با حضور وزیر علوم در تبریز آغاز به کار کرد. بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری شمال غرب کشور نیز با حضور آقای غلامی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح شد.
نخستین روز آزمون کارشناسی ارشد سال 98 در سراسر کشور برگزار شد. نخستین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور هم در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در آزمون کارشناسی ارشد که مرحله دوم آن امروز جمعه برگزار می شود، بیش از 600 هزار داوطلب نام نویسی کردند که 120 هزار نفر کمتر از پارسال است. گزارش مجید فلاح درباره این آزمون.
برخی از داوطلبان آزمون را به آسانی پشت سر گذاشتند و برخی ها هم خیلی سخت.
چون ارشده بچه‌ها زیاد اهمیت نمیدن، ولی من خودم اینو بگم که حدوداً 40-50% آمادگی داشتم.
قبول شدنش که حتماً 100% قبول میشم.
من که خودم خیلی راضی نبودم. پارسال راحت‌تر
بود. خوب بود. آسان‌تر از اون چیزی بود که فکر می‌کردم، ولی خب خیلی از درس‌های تخصصی هم نیومد.
سطح سوالا خوب بود.
آزمون خوب بود. برای اونایی که می‌خوندن و خوندن خوب بود.
سوالا که اومده بود استاندارد بود.
برای خود سخت.
خیلی خوب بود.
داوطلبان با انگیزه‌های مختلفی آمده بودند.
خب هر کسی برای زندگی خودش، برای هم آینده شغلی شخصی خودش یه برنامه‌ای رو داره. منم حس می‌کنم برای اینکه بخوام به اون اهداف خودم برسم حتما نیاز هست که تو زمینه تحصیلی رشد بیشتری بکنم.
دکترای تخصصی می‌خوام بگیرم برای روانشناسی بالینی.
چون من شغل دارم، ارتقای شغلم خب برام خیلی مهم بود. من که جایگاه اجتماعی هم خیلی برام مهمه.
دوست دارم آموزش پرورش بگیرم، استخدام آموزش پرورش بشم.
اما آقای ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور که به بازدید از مراکز آزمون آمده بود، درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد گفت:
ظرفیت هایی که تا الان نهایی شده برای سازمان سنجش آموزش کشور حدوداً 160 هزار نفر هست که نسبت به سال گذشته تفاوتی نداره و پیش بینی میکنیم که با احتساب استعدادهای درخشان که بدون آزمون هست ما نزدیک 190 هزار نفر پذیرش داشته باشیم.
ساعت 7:30 دقیقه صبح 273310 داوطلب در 36 کد رشته امتحانی در آزمون شرکت می‌کنند. نتایج نهایی و فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اواخر شهریور اعلام خواهد شد.
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله قربان علی محقق کابلی از علمای برجسته شیعیان افغانستان مقیم حوزه علمیه قم از سوی رهبر معظم انقلاب پنجشنبه شب در مسجد اعظم برگزار شد. در این مراسم که حضرات آیات شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، سبحانی، علوی گرگانی، مدیر حوزه های علمیه، برخی اعضای جامعه مدرسین و خبرگان رهبری، مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، طلاب و علمای افغانستان، برخی مسئولان و مردم حضور داشتند، آیت الله عراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از افتخارات جامعه تشیع در همه ادوار تاریخ را تربیت عالمان و فقیهان برجسته دانست که در مکتب و دانشگاه انبیا رشد کردند. پیکر آیت الله محقق کابلی هم پنجشنبه با حضور باشکوه طلاب، فضلا و قشرهای مختلف مردم در قم، تشیع و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
وزیر امور خارجه آمریکا در سیاستی نخنما شده انفجارها در دو نفتکش در دریای عمان را به ایران نسبت داد. مایک پومپئو در نشست خبری یک طرفه بدون ارائه هیچ سندی گفت بر اساس تحلیل ما جمهوری اسلامی ایران مسئول حملات در دریای عمان است. وزیر خارجه آمریکا بعد از این اظهارات سوالات خبرنگاران را بدون پاسخ گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح پنجشنبه و لحظاتی بعد از انتشار خبر این ماجرا در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: مشکوک بودم برای توصیف آنچه اتفاق افتاده کفایت نمی کند. آقای ظریف افزود حملات گزارش شده به تانکرهای مرتبط با ژاپن زمانی اتفاق افتاد که آبه شینزو نخست وزیر ژاپن برای گفتگوهای گسترده و دوستانه در حال دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم انفجار در این دو کشتی را خلاف جهتگیری‌ها و تلاش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه برای کاهش تنش‌ها و آرامش در منطقه دانست. سخنگوی دولت نیز با ابراز نگرانی از این حادثه تاکید کرد که کشورهای منطقه باید مراقب باشند تا در تله فریب کسانی که از بی‌ثباتی در منطقه سود می‌برند نیفتند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز درباره متهم کردن طرف خاصی در حادثه انفجار دو کشتی نفتکش در دریای عمان هشدار داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای مشخص شدن واقعیت‌ها درباره حادثه انفجار دو فروند کشتی نفتکش را در دریای عمان خواستار شد. بعد از انفجار در دو نفتکش بهای نفت در بازارهای جهانی 4% افزایش یافت. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم از نجات 44 نفر دریانورد این دو نفتکش در عملیات امداد و نجات شناورهای ایرانی خبر داد. 23 خدمه نجات یافته با کمک شناور ناجی ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند. این نفتکش ها صبح پنجشنبه در آبهای عمان به علت نامعلومی دچار انفجار و آتش سوزی شدند. یکی از نفتکش ها با پرچم کشور جزایر مارشال و دیگری با پرچم کشور پاناما حرکت می کرد.
چند خبر کوتاه. شماری از مسلمانان اروپا با برپایی تظاهرات و تجمع در شهرهای مختلف بار دیگر با یادآوری جنایات وهابیان سعودی در تخریب بقیع، بازسازی حرم مطهر اهل بیت علیهم السلام را در این مکان مقدس خواستار شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش صادرات کشور با وجود تلاش‌های دشمنان برای محدود کردن اقتصاد ایران خبر داد.
ایران و جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه همکاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای امضا کردند. دو طرف در زمینه افزایش تردد ناوگان به خاک دو کشور و همچنین ترانزیت به توافقات تازه‌ای دست یافتند و در بخش حمل و نقل مسافری هم توافق شد خط منظم مسافری باکو مشهد و همچنین باکو تهران کربلا راه اندازی شود.
و در ادامه جنایت ائتلاف سعودی در یمن، جنگنده‌های متجاوز عربستان 6 منطقه مسکونی صنعا پایتخت این کشور را هدف قرار دادند. در این حملات شماری از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر همیهنان ارجمند. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال جهان از امروز در ارومیه آغاز می‌شود و تیم ملی ایران ساعت 18:30 دقیقه در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه مقابل تیم ملی کانادا به میدان می‌رود. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ایران در نشست خبری پیش از بازی‌ها گفت:
باعث افتخار منه که در کنار سرمربیان خیلی مهمی هستم اینجا و خیلی خوشحال هستیم که با تیمم در شهر ارومیه هستیم. تعداد زیادی از بازیکنهای ما این شهر به دنیا اومدن. انتظار بازی های سختی رو داریم. ما برای هر بازی و هر روز می جنگیم. از 6 بازی 5 بازی رو بردیم و میخوایم برای برد بجنگیم. ما نهایت سعیمون رو خواهیم کرد که تو شیکاگو باشیم حتما. همه بازیکنهایی که ما در اختیار داریم سطحشون واقعا در یک سطح نیستند. بعضی ها بازیکنان اساسی هستند، بعضی ها برای اینکه در جمع 6 تیم باشن میجنگن، مثل آقای پوریا فریازی و همینطور آقای شفیعی.
لهستان و روسیه دیگر دیدار امروز را برگزار میکنند و تیم کشورمان در ادامه فردا با تیم لهستان و یک شنبه با روسیه دیدار میکند. رقابت‌های شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا با 4 تساوی برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در دور هفتم این رقابت‌ها در چین علیرضا فیروزجا و آنوشا مهدیان مقابل حریفانی از هند و پرهام مسعودلو و پویا ایدنی برابر شطرنج بازان ویتنامی به تساوی رسیدند. در جدول فیروزجا با 5 امتیاز در رده 4 است. مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی شد. دنیزلی سابقه هدایت تیم‌های پرسپولیس تهران و گالاتاسرای ترکیه را در کارنامه دارد. دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا از امروز با رقابت 12 تیم به میزبانی تبریز آغاز می‌شود. تیم ایران در گروه 1 با تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ همگروه است و امروز به مسافه هنگ کنگ می‌رود. و فرهاد مجیدی 50 بازیکن را به اردوی جدید تیم فوتبال امید ایران دعوت کرد. نفرات مدعو در دو گروه تای روزهای شنبه و سه شنبه یه هفته آینده باید در مرکز ملی فوتبال خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، مناطقی از آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و دامنه‌های البرز شاهد رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی خواهند بود. بودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در ایستگاه برازجان، شوشتر و امیدیه واقع در استان خوزستان دمای بیشینه 49 درجه بالای صفر شد که گرمترین ایستگاه های کشورمون بودن. این در حالیه که امروز صبح خنک‌ترین ایستگاه سقز بود که دمای 6 درجه بالای صفر رو داشت. اما در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان اردبیل، بخشی از استان گیلان و برای دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میتونه در ارتفاعات البرز شرقی تو استان سمنان، شرق تهران، مازندران، گرگان با توجه به اینکه ابرهای همرفتی تشکیل میشه، رگبار و رعد و برق وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. هموطن نزدیکمون در این مناطق برای کاهش خسارت احتمالی ناشی از صاعقه و وزش بادهای شدید موقتی احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. تو روز یک شنبه دیگه تو ارتفاعات شمال غرب و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی انتظار داریم، بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. تهران هم امشب افزایش ابر رو داریم، گاهی وزش ملایم باد رو خواهیم داشت. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 36 درجه بالای صفر می‌رسه.
امروز جمعه 24 خرداد 1398 هجری شمسی، دهم شوال المکرم 1440 هجری قمری و 14 ژوئن 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است.